فصل سوم.
شاید امام اندیشیده بود که خوبترهایش را اول فدای معشوق کند. شاید فکر کرده بود که تا وقتی پسر هست چرا برادرزاده، چرا خواهرزاده؟ تا وقتی هنوز حسین فرزند دارد چرا فرزند حسن، چرا فرزند عباس، چرا فرزند زینب؟ و شاید این کلام علی اکبر دلش را آتش داده بود که پدر جان، خدا پس از تو مرا به قدر چشم برهم زدنی زنده نگذارد. پدر جان، دنیای من آنی پس از تو دوام نیارد. چشمهای من جهان را پس از تو نبیند. در اینجا باز من رابطه میان این دو را گم کردم. کلام قربانی را پسر به پدر گفت، اما نگاه توافامیز را پدر به پسر می کرد. علی اکبر بوزه لبهایش را به دست پدر می سپرد. و حسین اما سر تا پای پسر را با نگاه غرق بوسه کرد. اهل خیام که فهمیدند علی اکبر پروانه رفتن گرفته است، ناگهان در هم شکستند و فرو ریختند. کاش می بودی لیلا، اما نه، نه، چه خوب شد که نبودی لیلا. تو کجا زهره به میدان فرستادن پسر داشتی؟ پسر، چه می گویم؟ علی اکبر، انگار کن تمام جوانهای عالم را در یک جوان متجلی کرده باشند. انگار کن زیبایی و عطر تمامی گلها را به یک گل بخشیده باشند. انگار کن تمامی سروهای عالم را به تمامی لاله های جهان پیوند زده باشند. انگار کن خدا در یک قامت قیامت کرده باشد. چه خوب شد که نبودی لیلا در این لحظات جانسوز وداع. سکینه آمده بود و دستایش را دور کمر برادر حلقه کرده بود. رقیه گرد کفشای برادر را می ستون. عباس انگار قرآن پیدا کرده بود. علی را نوازش نمی کرد. ستایش می کرد. علی را نمی بوسید. می پرستید. جانش را سر دست گرفته بود و پروانه وار گرده او می گشت. چه دنیایی بود میان اینا؟ چه خوب شد که نبودی لیلا. کدام جان میتوانست در مقابل این مناسبات عاشقانه دوام بیاورد؟ بگذار از زینب چیزی نگویم. یاد او تمام رگهای مرا با آتش میکشد. تو میخواستی کربلا باشی که چه کنی؟ که برای علی اکبر مادری کنی؟ که زبان بگیری؟ گریبان چاک دهی؟ که سینه بکوبی؟ که صورت بخراشی؟ که وقت رفتن از مهر مادری سرشارش کنی؟ که قدمهایش را به عشق چشم بشویی؟ ببین لیلا، تو میخواستی چه کنی که زینب برای این دست گل نکرد؟ به عشق چشم تمامی مادران سوگند که تو هم اگر در کربلا بودی باز همه میگفتن مادر این جوان زینب است. اما بگویم لیلا، جانم فدای عظمت زینب. با گفتن این کلام اگر قرار از جانم آتش بگیرد بگیرد. در کربلا می گفتند که آیا این دو نوجوان، این اون و محمد، این خواهرزاده های حسین مادر ندارند؟ چرا هیچ زنی مشایعتشان نمی کند؟ چرا هیچ مادری صورت نمی خراشد؟ چرا هیچ زنی زمین را با ناخنهایش نمی کند؟ چرا هیچ زنی شیبن و هلهله نمی کند؟ خاک زمین را با آسمان نمی پاشد؟ چرا حسین تنها مشایعت کننده این دو نوجوان است؟ فقط همین قدر بگویم که زینب با علی اکبر کاری کرد که حسین پا به میان گذاشت و میان این دو آغوش مفارقت انداخت. زینب و دیگر دختران و زنان حرم مانع بودند برای به میدان رفتن علی. یکی کمربندش را گرفته بود، یکی به ردایش آویخته بود، یکی دست در گردنش انداخته بود، یکی پاهایش را در بغل گرفته بود و او با این همه بند عاطفه بر دست و پا و ردا و گردن و کمر و شانه و دل چگونه میتوانست راهی میدان شود؟ این بود که حسین کار را با یک کلام یکسره کرد و آب پاکی را بر دستهای لرزان زینب و دیگران ریخت. رهایش کنید عزیزانم که او آمیخته به خدا شده است، به مقام فنا رسیده است و به امتزاج با پروردگار خویش در آمده است. از هم الان او را کشته عشق خدا ببینید. او را پرپر شده، به خون آغشته، زخم بر بدن نشسته و به معبود پیوسته بدانید. او این را گفت و دستای لرزان دختران و زنان فرو افتاد و سیه زینب به آسمان رفت و دلها شکسته شد و رویها خراشیده شد و مویها پریشان و چشمها گریان و جانها آشفته و نگاه ها حیران. اما نمی دانم که وقتی حسین لباس رزم بر تن علی می کرد هم توانسته بود دست دل از او بشوید و او را رفته و رها شده و بغل پیوسته ببیند. اگر چنین بود، پس چرا وقتی او کمربند عدیم به یادگار مانده از پیامبر را بر کمر فرزند محکم می کرد، به وضوع کمر خودش انحنا بر می داشت؟ اگر چنین بود، پس چرا وقتی او مغزه فولادی را بر سر او می نهاد و محاسن و گیسوان او را مرتب می کرد، محاسن و گیسوان خودش آشکارا به سپیدی می نشست؟ اگر چنین بود، پس چرا وقتی او شمشیر مصری را بر اندام استوار پسر حمایل می کرد، چهار ستون بدنش می لرزید؟ اگر چنین بود، پس چرا وقتی او رکاب گرفت برای پسر و پسر دست بر شانه او گذاشت برای سوار شدن بر من، چرا پاهای حسین تاب نیاورد؟ چرا زانوهایش خم شد و چرا از من کمک گرفت برای ایستادن؟ این چه رابطه ای بود میان این دو که به هم توان می بخشیدند و از هم توان می گرفتند؟ این چه رابطه ای بود میان این دو که دل به هم می دادند و از هم دل می رو بودند؟ این چه رابطه ای بود میان این دو که با نگاه جان هم را به آتش می کشیدند و با نگاه و جان هم مرهم می نهادند؟ نمی دانم. شاید هم قصه همان بود که حسین گفته بود. شاید هم حسین به واقع دست از او شسته بود. من آنجا ایستاده بودم. پدر و علی اکبر گفت پیش رویم مقابل چشمانم راه برو. و او راه رفت. چه میگویم؟ راه نرفت. ماه را دیده ای که در آسمان چگونه راه می رود؟ چطور بگویم؟ طاووس خیلی کم دارد. از من گمان کن که سرو پای راه رفتن داشته باشد. نه پای راه رفتن، نه وقت خرامیدن داشته باشد. و حسین سر به آسمان بلند کرد و گفت: شاهد باش خدای من، جوانی را به میدان می فرستم که شبیه ترین خلق به پیامبر توست در صورت، در سیرت، در کردار، در گفتار و حتی در گام های رفتار. تو شاهدی خدای من که ما هر بار برای پیامبر دلتنگ می شدیم، هر بار دلمان سرشار از مهر پیامبر می شد، هر بار جای خالی پیامبر جانمان را به لب می رساند، هر بار آتش عشق پیامبر خرمن دلمان را به آتش می کشید، به او نگاه می کردیم. به این جوان که اکنون پیش روی تو راه می رود و در بستر نگاه تو راهی میدان می شود. اما نه، گمان نمی کنم که حسین توانسته بود دست دل از او بشوید. دلیل محکم دارم برای این تعلق مستحکم. اما وقتی تو اینطور بیتابی میکنی، من چگونه میتوانم حرف بزنم؟ ببین لیلا، اگر بیقراری کنی، اگر آرام نگیری، بقیه قصه را آنچنان از تو پنهان میکنم که حتی از چشمهایم هم کلامی نتوانی بخوانی. آرام باش لیلا، من هنوز از رابطه میان این دو محبوب تو چیزی نگفتم. من بودم و علی و یک میدان دشمن، و تا چشم کار میکرد سلاح، و تا دید میرسید سوار. نمیدانم چقدر، انقدر که بیابان در پس پشت و اطرافشان پیدا نبود، انقدر که انگار خط پشت دشمن به افق میرسید. پیاده ها بماند، من در عمرم این همه اسب یک جا ندیده بودم. باور نمی کنی اگر بگویم که از کثرت سپرها و کلاهخودها گمان می کردی که کاسه‌ای به وسعت زمین را پشت به آسمان دمر کردند. تشعشع این همه آهن و فولاد چشم‌ها را آزار می داد. اما اینها را فقط من می دیدم. سوار من انگار چشم به جای دیگر داشت. وگرنه باید ترسی، تردیدی، لرزشی یا لااقل تأملی. هیچ از این خبرها نبود. با تحکمی بی سابقه به من گفت بچرخیم. و شروع کرد به رجز خواندن. و چه رجز خواندنی، چه صدایی، چه صلابتی، چه جوهری، چه جلال و جبروت و عظمتی. آنچنان که من وحشتم گرفت از سواری که بر خود حمل می کردم. مضمون رجز تا آنجا که به یاد دارم چنین بود: این منم، علی، فرزند حسین ابن علی، سوگند به بیت الله که ما این پرچمدار ولایت نبی. به خدا قسم که این دشمن بی پدر بر ما حکومت نمی تواند کرد. من با این شمشیر آخته به حمایت از پدرم ایستادم و آنچنان که شایسته یک جوان هاشمی قریشی است جنگ می کنم. هرچند همه ی حرف در همین چهار کلام بود، اما در رجز مهم نیست که چه میخوانی. مهم این است که چگونه بخوانی. و آنچنان که او میخواند، دلهای دشمنان را در سینه معلم میکرد. اندک اندک من هم از سوارم جربوزه گرفتم. آنچنان که سنگین میتافتم و آنچنان سم بر زمین میکوفتم و آنچنان قدر چرخ میزدم که به قدر تاخت هزار اسب دشمن را مرعوب کنم. اما یک چیز را نمی فهمیدم و آن این که چرا هر طرف می گردیم حسین پیش روی ماست. وقتی که با این سرعت در یک میدان چرخ می زنی، هر نقطه میدان را فقط در یک آن باید ببینی. نمی دانم چرا در این گردش و طواف همه جا حسین بود. شنیدم که سوارم با خود می گفت به هر سو که رو کنید روی خدا پیش روی شماست. ما همچنان چرخ می زدیم و علی همچنان رجز می خواند و یک نفر از سپاه دشمن پا پیش نمی گذاشت. بعدها شنیدم که غلغله افتاده است در سپاه دشمن. ابن سعد و هر سرداری که رجوع می کند پا پس می کشند و عذر می آورند. هیچ مدعی و دلاوری حاضر به حضور در میدان نمی شود. تا اینکه ابن سعد درمانده و مستعصل می رود به سراغ طارق ابن طبیق. این طارق ابن طبیق در عرب مشهور به بیباکی است. می گویند کسی است که دل دارد اما کله ندارد.